أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصه بحث دیروز این شد که فقها چه قدما چه متأخرین و من جمله مرحوم سید محشین بر عروه در نکاح احتیاط کردن، لذا فرمودن که در عقد باید لفظ باشه، فعل نمیشه، باید عربی باشد، فارسی نمیشود و باید مازلیت باشد، مزارع و امر نمی شود و امثال اینها که گفتند. و هر کجا که شک کردند اصالت الاحتیاط را جاری کردند. دیروز عرض کردم خوب یه دفعه اصالت الاحتیاط راجع به این که این نکاح از مهام امور باید بهش اهمیت بدند، همینطور که عرف مردم الان بهش اهمیت میدن، آقا میارن صیغه رو آقا میخونه، آقا در مقابل مردم هفتش جور میخونه، ادب و ابهت عقد و این که از مهام اموره هم اینها یه حرفیست. و اما این اصالت الاحتیاط بتونه انسان را پابند فقهی بکند و روی اون فتوا بده، و معمولا در این جاها میبینیم که فقها احتیاط هم نکرده، فتوا داده حتما باید نفس باشد، حتما باید مازبیت باشه، مزارع نمیشه، حتما باید لفظ باشد، کتابت فایده نداره. لذا گیر در این بودیم که این فتوا از کجا؟ فتوا هم هست، یعنی معمولا راجع به این شرایطی که دیروز گفتم قدما بزرگان متأخرین همه من جمله صاحب جواهر من جمله مرحوم سید فتوا دادن. لذا معمولا هم گفتن اجماع در مسئله هست، خیلی جواب اگر کسی راستی پابند به این اجماع ها باشد و از این اجماع ها بترسد و اصالت الاحتیاط به این معنا مراعات بشد. و اما اجماع های اینجوری هم مسئله رو نمیتونه ما رو پابند بکنم، برای اینکه همونها که گفتن لفظ میخواد یا ماذویت میخواد، ایجاب و قبول میخواد. ایجاب باید اول باشد، از طرف مرد باشد و امثال اینا. همونا مثلا گفتن باب فروج هست، در باب دماء و فروج و اموال باید احتیاط کرد. دلیل آورده و دیروز ما گفتیم دلیل ناتمامه. یا اسارت الاشتغال، گفتن که صیغه را جاری کردیم، نمیدونیم درست جاری شد یا نه. اشتغال یقینی، برات یقینی. یا مثلا این طرف گشتن، اون طرف گشتن، یه روایت پیدا بکنن بر مسئله، نشده روایت پیدا بکنن. گفتن مثلا روایت داریم که در متعه اگر کسی فراموش کرد بگه فل مدت المعلومه، این موقت میشه دائم. پس معلوم میشه نفس میخواد. یا مثلا نفس داریم بر این که در روایات داریم بگید که زبچ تو، که اونم بگید نعم، کفایت میکند، معلوم میشه نفس میخواهیم. یه اینجور روایت ها هم این طرف و اون طرف گشتند و برای مسئله آوردند. و انسان که نمیتونه پابند بشه تو فقه به این گونه روایت ها، بعضی از بزرگان گفتن که قاعده محصل و محصل، گفتن که این براءت اصول عملی اونجا هاست که از باب محصل و محصل نباشه، از باب سبب و مسبب نباشه. و اما اگر از باب سبب و مسبب شد، چون شک در سبب، حتما باید سبب رو بیاره. پس هر شکی بکند، اون شک میگه اشتغال. این رو در باب وضو هم گفتن، گفتن طهارت شرطه. وقتی طهارت شرط باشه، این غسلات و مسحات سبب برای اون طهارته، شارع اون طهارت رو میخواد. و تا اون طهارت نیاد، نماز باطله. و اگر شک کنیم مثلا مسح روی پاها رو وارونه میشد کشید یا نه، مسح سر رو با دست چپ میشد کشید یا نه، باید بگیم نه. برای اینکه نمیدونیم آیا این سبب اون مسبب رو میتونه ایجاد کنه یا نه. و هر کجا شک در سبب شد، احتیاط باید کرد برای اینکه اون مسببه بسیطه. وقتی بسیط شد قابل تجزیه نیست. اگه شک در سببش کردیم، راجع به سببش، اشتغال یقینی، برات یقینی. اما غیر از اینجا، جای دیگر این شک در محصل را نفرمودن، نه از نظر صغرا، نه از نظر کبرا. یعنی در باب معاملات احدی غیر از اینجاها نگفته از باب محصله، مثلا در باب بیع، خب دیگه عقد بیع با عقد نکاح هر دو اگر محصل و محصل باشه مثل هم میبینه دیگه، عقد که تبدیل اضافتین و با یا مشتری و تبدیل ثمن به مثمن و اینها میشه، لذا اون عقده، عقد نکاح هم عقده. اگه از راه سبب و مسبب بیایم جلو باید همه جا اصالت و احتیاطی بشیم و شک کنیم در عقد فارسی آیا کفایت میکنید یا نه، بگیم عقد عربی باید در بی باشه. نگفته آیا فعل در بی کفایت میکنید یا نه، بگه شک در محصل باید عربی باشد به صیغه باشه. نگفته فضا در همه عقود که محصل و محصله، محصل و متحصله، این که چون محصل و متحصله باید احتیاط کرد، احدی رو ندیدیم بگه. همین شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که در باب نکاح اینقدر احتیاط میکنند، اما در تمام مکاسب یه جا پیدا نمیشه که از باب محصل و محصل بیان جلو و بگن که اگه شک کردیم در این که این به صحیحه یا نه، فراغت جاری نمی کنیم، برای اینکه اون عقده حتما باید بیاد تا متحصل بیاد و شک در محصل موجب احتیاط است. این اولا. و ثانیاً در اصول گفته شده که فرقی بین محصل و متحصل نیست. اگر هم بسیط باشد یا مرکب باشد، براءت جاریه. براءت گاهی راجع به متحصله، گاهی راجع به محصله. شارع مقدس فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق فامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبه. خب گفتن اینا برا ما طهارت درست میکنه. طهارت یه امر بسیطی است، به واسطه اینها پیدا میشه. این غسلات و مسحات محصلن، اون طهارت متحصله یا محصله، و هر کجا شک بکنیم باید احتیاط بکنیم تا یقین کنیم اون محصل، اون طهارت آمده. بعضی از بزرگان گفتن اما خودشون هم اینو قبول ندارن. راجع به خود محصل برای اجاری میکنن، یعنی میگن میدانیم صورت رو باید شست، دستها رو باید شست، میدانیم مسح سر رو باید کرد، مسح پاها رو باید کرد، اما نمیدونیم آیا اگر مسح پای چپ رو اول بکنه پای راست رو بعد، یا مسح سر رو از پایین به بالا بکشه، آیا این درسته یا نه. گفتن برای اجاری میکنیم راجع به محصل، محصل رو با وجدان و براءت درستش میکنیم و میگیم متحصل پیدا شد و با همون طهارت می توانیم نماز بخوانیم؟ نه فایده نداره. و یک کسی رو پیدا کنیم در باب محصل و متحصل بگید احتیاط و براءت جاری نمیشه. ظاهرا اینم در اصول نداریم، در فقه هم نداریم. لذا میبینیم در همون محصل و محصلا که در فقه ما خیلیه، در همه یه جا نمیتونید پیدا بکنید که با اصالت الاشتغال جلو بیان و بگن چون شک در محصله باید احتیاط کرد. لذا مثلا همین مثالی که زدم، نمیدونه که اگر یه دقیقه فاصله افتاد بین وضو، صورتش شوش، دستا را شوش برای مسح کردن، از صحن خونه رفت و تا یه دقیقه طول کشید. حالا نمیدونیم آیا وضو باطل یا نه. یه کسی بگه وضو باطل چون نمیدونم طهارت اومد یا نه، همه میگن وضو صحیحه. چرا وضو صحیحه؟ نمیدونیم اتصال میخوام یا نه. عدم اتصال میگه اتصال لازم نیست الا این که اصلا وضو به هم بخوره در عرفه، یا در مسح روی سر نمیتونیم با دست چپ نمیتونیم میتونه مسح سر رو بکنه یا نه. یه نفر نداریم بگید که باید با دست راست باشه. چرا؟ به قاعده محصل. حالا اونجا روایت داریم به قاعده محصل، احدی نگفته. لذا این که مشهور شده به قانون محصل باید احتیاط، هر کجا که محصل و متحصل باشه باید احتیاط کرد، ظاهرا اینم یه قاعده در اصول برامون درست نکردند و فرقی بین محصل و متحصل نه، محصل و مرکب نیذاشتن. و همینطور که براءت در مرکب جاری میکنن در اقل و اکثر ارتباطی، راجع به محصل هم اقل و اکثر ارتباطی رو جاری میکنن. میگن این محصله میدانیم، مثلا راجع به نما، راجع به وضو، این محصله میدانیم که شستن صورته، میدانیم شستن دست ها از مرفق تا سر انگشتانه، میدانیم از بالا به پایین شستنه، میدانیم مسح سر رو باید چهار قسمت بشه، اون جلوی سر رو با رطوبت کف دست مسح بکنیم. اینا همه روایته. اما طرز مسح کردن از بالا باشد به پایین یا از پایین به بالا روایت نداریم، نمیدونیم آیا واجبه از بالا به پایین باشد یا نه. رفع اعمال یعلمون میگه نه، براءت جاری میکنن در محصل و میگن محصل یه مقدارش وجدانیه اماره داریم، یه مقدارش هم با اصل درست میکنیم. به عبارت دیگر دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی در محصل اقلش رو روایت داریم، اکثرش رو رو فهمالا یعلمون.
در
نه همون جا مخلافه. لذا مثلا در همین تعبدیت و توسلیت یه دفعه با اصل میاد جلو، مرحوم آخون در کفایه با اصل اومدن جلو، گفتن اصل اینه که همه عبادات تعبدی است نه توسلی. خب معمولا هم قبول کردن، اما اون کسانی که این اصل را قبول نمی کنن میگن نمیدونیم آیا در این عبادت قصد قربت هم میخواد یا نه. رفع اعمالای علمون میگه نه، لذا نمیگن اصالت و توسلی، اما نتیجه میشه اصالت و توسلی. در اول عوامل در کفایه مسئله شو متعرضه که نمیدونیم عینیش یا تخییری، نمیدونیم تعیینیش یا تخییری یا عینی. مرحوم آخون میگن اصل اقتضا میکنه، ما میگفتیم که اصلا وضع شده، اما این که برائت جاری نشه ای را احدی نگفته. اگه شک کنیم آیا تعیینی یا تخییری، براعت میگه که تخییری. اگر شک کنیم آیا عینی یا کفایی، براعت میگه کفایی. اگر شک کنیم تعبدی یا توسلی، اصل میگه توسلی. نمیدونم آیا این عبادت باید بیارم، نمیدونم زائده بر اون که میدونم باید بیارم، یعنی قصد قربت بکنم یا نه. رفع اعمالای علمون میگه نه. حالا در همین مسائل میبینیم که خود بزرگان تو ضمن بعضی از مسائل از اون تومتراغ اول دست برداشتن. حالا من جمله این قضیه اخرس، مسئله دو میفرمایند الاخرس یکفیه الایجاب والقبول بالاشاره مع قصد الانشاء و ان تمکن عن التوکیل علی الاقوال. خب اگه شما که اصالت الاحتیاطی هستی این معناش هم چه؟ این گنگ ماننده نمیتونه بگه که زفش تو کن. مرحوم سید میگه هر جور میتونه بگه، همون فعل اشاره ها، یعنی همون اشاره جای گفتار رو میگیره. تمسکم میکنن به یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله. روایتش رو ببینیم، صحیحه بزنتی روایت یک از باب 19 الطلا جلد 15 وسائل عن رضا علیه السلام فی الاخرس الذی لا یکتب ولا یسمع کیف یطلقها قال بالذی یعرف یعرف بالذی یعرف بهی من افعالهی. مثلا میخواد زنش طلاق بده، دستش اینجوری بکنه، دیگه برو گم شو. یه دفعه میگه هی طالق، یه دفعه با دستش طردش میکنه. امام رضا فرمودن با دستش طردش بکنه کفایت میکنه. خب یکی به امام رضا علیه السلام بگه آقا بفرمایید که وکیل بگیر، دیگه وکیل بگیرد، وکیل از طرف او بگه هیئت عالی. مرحوم سید طبق همین روایت اینجا فتوا دادن و گفتن همین مقداری که به جای این که بگه زب بچت و کب با دستش بگه تشو بیا تو، همین که با دستش بگه بیا تو و اونم بره تو، این نکاحش و نکاح درسته، نه اون اصالت و احتیاط دیرو، نه این حرف امرو. این چه جوری درستش کنیم؟ معلوم میشه که راجع به لفظ در نکاح اگه اخرس نباشه از اجماع ترسیدند، گفتن اجماع داریم باید کسی که میتونه حرف بزنه بگه زبش تو که اونم بگه قبل تو، اما راجع به اخرس اجماع نیست بلکه روایت هست پس معاتاتی کفایت میکنه. خب اگه معاتات جایزه همه جا جایزه، اگه معاتات جایز نیست چرا در اخرس جایز باشه؟ معاتاتش دیگه بالاخره معاتات دیگه، معاتات اگه جایز باشه همه جا جایزه. این آقا میتونه وکیل بگیره، میتونه وکیل بگیره یا آقایی را بره محضر یا آقایی را بگه که این زن من طلاق بده، میره دوتا عادل میاره خونشون پیش این دوتا عادله با دستش اینو طلاقش میده. حضرت رضا گفتن خوبه طورنی، مرحوم سیدم طبق همین روایت در باب طلاق اووردندش روایت و در باب ازدواج گفتن که میتونه اخرسه میتونه یه وکیل بگیره یا آقا رو وکیل بگیره بگه این دختر رو برای من عقد کن، نمیکنه بلکه دختره رو میاره و میگه بری تو تا، اونم میره تو تا. این گفتنش تیغس رفتن اونم تو تا که مرحوم علامه در یه جایی میفرماید همین تهیع برای دخول همین قبوله. خب اگر نمیشه همه جا نشه، اگه میشه همه جا بشه، ولی ظاهرا همینه. اون اجماع راجع به لفظ واداشته اون هفشتا حرف دیروز و بزرگان زدن، وقتی رسیدن به اخرس دیدن روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داره، از اون طرف فقها هم به روایت عمل کردن، نمیشه بگیم روایت معرضان انها اندر اصحابه، طبق روایت عمل کردن. لذا مرحوم سید میفرمایند که الاخرسو یکفیه الایجاب والقبول بالاشاره، یعنی بالفعل گفتن لازم نی، ما قصد الانشاء، گاهی قصد انشاء میکنه با قول، گاهی قصد انشاء میکنه به فعل معاطا. و این حالا اگه این جمله نبود باز خوب بود، و این تمکن من التوکیل علی الاقوال، روایت حضرت رضا میگه فعل اخرس الذی لا یکتب ولا یسمع کیف یطلقها قال بالذی یعرف به من افعاله، فعلش جای قولشه، همینطور که قولش دلالت داره فعلش هم دلالت داره، یعنی معاطا. در اخرس معاطات در طلاق کفایت میکنه. مرحوم سید میاد خب به طریق اولا اگه در طلاق کفایت بکنه به طریق اولا در نکاح هم کفایت میکنه، لذا رو نکاحش فتوا میده. دلالت مهره چی؟ کجاست هم چه روایتی؟ یک روایت نداری، یعنی هیچ کدوم تو نمیتونید یه بابی درست شده که نفس میخوان چهار پنج تا روایته که اشاره کردم دیروز، امروز هم اشاره کردم. روایت مثلا اینه، میگه اگر یک کسی یادش رفت فل مدت المعلومه بگه، حالا نگفت چجوره؟ حضرت فرمودن که این طلاق موقتش دائم میشه. خب حالا این یه دفعه با فعل نگو، یه دفعه از کجا قول؟ اصل مسئله رو ما حرف داریم توش، بعد میان صحبت میکنیم که اگر فل مدت المعلومه رو نگفت، ما میگیم اصلا عفو باطله، برای اینکه ما صدر علم یقه و ما وقع علم یستو. اما این که حالا تو رساله مشهور شده، این مخواسته یک ساعت خاکسری کنه، حالا یه وبار رو سرش اومده برای اینکه یادش رفته بگه فل مدت المعلومه. خیلی زور انسان راست این حرف رو بزنه، هم اون یه ساعته میخواسته، هم خود این یک ساعته میخواسته. به جای این که بگه زبش تو که فی المدت المعلومه علی المبلغ المعلوم، فی المدت المعلومه یادش رفته گفته زبش تو که علی المبلغ المعلوم. تو رساله ها شما مینویسید که این عقد موقت شد دائم، یه وبال اومد رو سر این، یه هوایی مخواسته خواسته که زنش یه غلطی بکنه یه ساعت، حالا یه هوا برای زنش درست شده برای اینکه یادش رفته بگید فی المدت معلومه. خب بگید باطله بابا، ما وقع علم یستر و ما صدر علم یقه. روایتشون هم اینجوریه، یه روایت نمیتونید پیدا، روایت عکس همینطور که مرحوم سید پیدا کردن میتونید پیدا کنید که معاتات کفایت میکنه. اما خب بزرگان، قدما، متأخرین، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری تصریح میکنن معاتات در نکاح نه، اما راجع به اخرس خب همشون میگن که معاتات کفایت میکنه. معلوم میشه اونجا که دلیل ندارن، اینجا دلیل دارن، اونجا از اجماع نتونستن بگذرند، با اجماع اومدن جلو گفتن لفظ میخواییم، اما اینجا فهم میدیدن که این خلاف قاعده است که بگن لفظ میخواییم، برای خاطر اینکه مردم معاملاتشون لفظی نیست. 190 به بالای معاملات مردم معاتاته، چه بیعشون، چه اجارشون، چه مابقی معاملاتشون، همه معاتاته و کم پیدا میشه بیع بسیغه یا اجاره بسیغه، فضا همه معاتاتیه و این معاتات هم اسلام امضا کرده در همه جا. فقط در باب نکاح روایت نداریم، اما اجماع مسلم گفتن لفظ میخواد. وقتی گفتن لفظ میخوایم راجع به نکاح گفتن، رسیده به اخرس اونم راجع به طلاق، روایت صحیح و سند گفته لفظ نمیخوایم، طبق همون فتوا دادن گفتن لفظ نمیخوایم، ولو این که بتوندم وکیل بگیره اون وکیله بگه هیئت عالق لازم نی، همین مقدار که با دستش اشاره کنه بر از خونه بیرون، همین طلاقش رو کفایت میکنه. خب این عقل حالا این دلالت میکنه لفظ میخوان، اون میگه من چی بگم، میگن اینجور بگو. حالا در این مفهوم لقب دیگه دلالت میکنه که حتما لفظ میخوان، میگه اگه میخوای لفظ بگی اینجوری لفظ بگو، اگر بخوای معاتاتی بکنی معاتاتی بکن. به اون تطلاقش هم همینه، اگه میخوای لفظ بگی بگو هیه تاله، اگرم نمیخوای هیه طالق نه، به جای اون معاتاتیش بکن، برو تو محضر طلاقش بده، کتابتیش بکن. اینا که دلیله، ولی یه روایت نداریم. تقاضا دارم رو این خیلی کار بکنید، ببینید یه روایت میتونید پیدا کنید، این که در نکاح در طلاق لفظ میخواییم. بله اجماع داریم باید لفظ باشه، باید ماها اهمیت بدیم، همین که الان مشهور در میان مردمه باید بهش اهمیت بدیم. حتما پیش مردم یه مرتبه نخونیم انکحت و قبل توی فقط نباشه، باید 4-5 جور بخونیم تا این که به دلشون بچسبه و بالاخره ابهت نکاح ابهت طلاق محفوظ بمانه. خب این همه خوبه، این همه درسته، اما حالا لفظ میخوام دلش چی؟ دلیل نداریم الا اجماع. یک روایت نداریم. این آقا که داره میگه بی خود میگه، چهار تا روایت مرحوم صاحب رسائل نقل کرده هیچ کدوم دلالت نداره. حالا اگر میخواید روایتشو بخونیم، روایتش رو فردا براتون میخونم. و صلی الله علی محمد و آله.